بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سه‌شنبه آغاز می کند. نظرسنجی از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از پیروزی ویکتور یانوکوویچ حکایت دارد. حسن خمینی در نامه‌ای سرگشاده به برنامه تحریف‌آمیز صدا و سیما اعتراض کرد. ساعت 8 بامداد با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی که از آغاز نخستین مجله بامدادی با ما بودید، صبح بخیر ایران. بامداد دوشنبه 19 بهمن 1388 خورشیدی را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت تا ساعت 8:30 با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم. با سلام مجدد.
با سلام به شما و صبح بخیر به شنوندگان گرامی رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی یک شنبه شب گفت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده که تهران از روز سه‌شنبه غنی‌سازی تا سطح 20% را آغاز خواهد کرد. آقای صالحی که در گفتگو با شبکه عرب زبان دولتی العالم سخن می‌گفت، با اشاره به دستور محمود احمدی نژاد برای آغاز سطح جدید غنی‌سازی اضافه کرد: ما همچنان برای گرفتن سوخت از خارج آمادگی داریم و وقتی سوخت را از خارج تحویل بگیریم، غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهیم کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی همچنین افزود که بازرسان آژانس بر کار غنی‌سازی که در پایگاه هسته‌ای نطنز انجام خواهد شد نظارت خواهند داشت. نظرسنجی از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از پیروزی ویکتور یانوکوویچ رهبر مخالفان دولت و نامزد طرفدار نزدیکی بیشتر با مسکو حکایت دارد. آقای یانوکوویچ در یک مصاحبه تلویزیونی پیروزی خود را اعلام کرد. با این همه نامزد رقیب یولیا تیموشنکو نخست وزیر کنونی کشور نتایج نظرسنجی از رای دهندگان را اشتباه خواند و اظهار داشت که رقابت اما بسیار نزدیک بوده است. خانم تیموشنکو گفت برای اعلام نتیجه نهایی انتخابات اکنون بسیار زود است. وی از هوادارانش خواست که برای تک تک آرای خود بجنگند. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در نامه سرگشاده خطاب به عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به آنچه مخدوش شدن چهره رهبر انقلاب خواند اعتراض کرد. حسن خمینی که مسئولیت مرکز نشر آزار بنیانگذار جمهوری اسلامی را نیز بر عهده دارد، در این نامه صدا و سیما را به بزرگنمایی غلط و تحریف گونه قضاهای گذشته متهم کرد. وی در این نامه همچنین مشابه سازی تاریخی وقایع گذشته انقلاب با رویدادهای جاری در برنامه‌ای به نام شاخص را مردود دانسته است. در همین حال 180 نماینده طرفدار دولت در مجلس در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از پخش این برنامه تشکر کردند. جلسه محاکمه مصطفی تاجزاده عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب امروز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود. این خبر را هوشنگ پوربابایی وکیل آقای تاجزاده در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرد. اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان و نگهداری اسناد محرمانه در جلسه تفهیم اتهام 22 آذر ماه به آقای تاجزاده وارد شده است. کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی علیرضا ثقفی و بقیه فعالان کارگری شد. علیرضا ثقفی عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نویسندگان ایران روز 12 بهمن ماه بازداشت شد. در این بیانیه دستگیری‌های اخیر اعضای کانون بدون وجود استناد قانونی عنوان شده و آمده است ارعاب و دستگیری و صدور احکام سنگین ظاهراً بخش‌هایی را آرام می‌کند، ولی از سوی دیگر شرایط جامعه را ملتهب‌تر خواهد کرد. این بود گزیده‌های خبرهای ما تا این ساعت.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. هیلاری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا بار دیگر به خطر مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی هشدار داد. گفتگو با معاون پیشین مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در همین زمینه. خانواده احمد کریمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار کمک او برای آزادی جان احمد کریمی شدند. پاسخ مدیر رادیو فردا به اتهامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر آموزش بخشی از ایرانیان در دبی و استانبول در زمینه شیوه‌های براندازی نرم. نگاهی به روزنامه‌های ایران و مطالب شنیدنی دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. در واشنگتن هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر نسبت به خطر مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هشدار داد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت خطر یک ایران مسلح به سلاح اتمی جدی و واقعی است. نادر صدیقی در واشنگتن.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNN بر واقعی بودن خطر اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت بر رابطه با کشورها واضح است که مسلح شدن کشوری مانند کره شمالی و یا ایران یک خطر بالقوه و یا واقعی است، ولی شبکه تروریستی القاعده خطر بزرگتری برای ایالات متحده به شمار می رود. خانم کلینتون تصریح کرد که جمهوری اسلامی هنوز به سلاح هسته‌ای مسلح نشده است. وزیر امور خارجه آمریکا به دلمشغولی‌های مربوط به تهدیدهای ناشی از عملیات تروریستی شبکه القاعده که سازمانی بدون کشور ولی در همان حال دارای سلول‌های تروریستی از افغانستان تا شمال آفریقا و از جمله در پاکستان، عربستان سعودی و یمن است اشاره کرد و گفت بزرگترین کابوس این است که یکی از اعضای این سندیکای ترور به سلاح‌های کشتار جمعی دست پیدا کند. خانم کلینتون با ابراز نگرانی از میزان ارتباط‌های شبکه القاعده افزود که گروه‌های تروریستی زیر نظر شبکه اسامه بن لادن به گسترش ظرفیت پیچیده خود ادامه می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها به پشتیبانی از سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی متهم شده است. سخنان تلویزیونی وزیر خارجه آمریکا پیش از اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر دستور آغاز غنی کردن 20% اورانیوم بیان شد. اورانیوم غنی شده برای تأمین سوخت نیروگاه اتمی به کار می رود، ولی در همان حال با غنای بیشتر می تواند برای ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد.
گزارش نادر صدیقی بود در واشنگتن. در حالی که کشورهای غربی از ایران خواستند تا موضع تازه اش را مبنی بر آمادگی برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت اتمی به صورت کتبی به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه دستور تولید اورانیوم با غنای 20% را صادر کرد. آقای احمدی نژاد همچنین از دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم با لیزر خبر داد. در همین راستا همکارم محمد رضا کاظمی با برونو پلو فیزیکدان سوئیسی که از سال 1993 تا 99 میلادی معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است انجام داده و نخست از او پرسیده آیا ایران توانایی غنیسازی اورانیوم به میزان 20% را دارد یا نه. برونو پلو:
Ja, die Anreicherung auf 20% ist, glaube ich, ohne weiteres möglich, weil die gleichen Maschinen könnte das erreichen.
بله، من فکر میکنم که ایران میتونه اورانیوم خودش رو به میزان 20% غنی کنه، چرا که اون دستگاهایی که ایران الان استفاده میکنه توانایی این کار رو دارن و پروسه غنی سازی هم همون پروسه ایست که برای تولید اورانیوم با غنای کم انجام میشه. ولی مشکلی که وجود داره ناخالصی هست که در اورانیوم غنی شده توسط ایران وجود داره. گزارش شده است که در فرایند خالص‌سازی سنگ اورانیوم که در اصفهان انجام میشه، مقدار زیادی عنصر مولیبدن در اورانیوم باقی میمونه. مولیبدن یک عنصر ناخوانده و مزاحم در کار غنیسازی اورانیوم به شمار میره و مشکل اونجاست که این عنصر در فرایند غنیسازی همگام با اورانیوم غنی میشه. این بدین معناست که ایرانی ها میتونن تا چند ماه دیگه اورانیوم 20% غنی شده داشته باشن، ولی به احتمال زیاد این اورانیوم حاوی ناخالصی هست و هر چقدر غنای اورانیوم بالاتر بره وضع ناخالصی بدتر میشه. از این رو ایران کار دشواری در پیش رو داره. ایران میخواد بگه که غربی ها به حرفش گوش نمیدن، به حرفای متکی وزیر خارجه توجهی نکردن، پس حالا ما خودمون اورانیوم 20% غنی شده تولید میکنیم. من فکر میکنم ایران اینجا نمایشی بازی کرد. چند روز پیش احمدی نژاد اعلام کرد که ایران حاضر به مبادله اورانیوم هست. بعد منوچهر متکی در مونیخ حرفای مشابهی زد. تمام این حرفا در حقیقت مقدمه چینی بود برای حرفای روز یکشنبه آقای احمدی نژاد.
این منشن میت متکی و einfach eine Vorbereitung für die heutige Meldung.
آقای پلو، عنصر مولیبدن دقیقاً چه مزاحمتی برای روند غنی سازی ایجاد میکنه؟
این عنصر برای غنی‌سازی به میزان 90% مزاحمت ایجاد میکنه و در صورتی هم که ایران بخواد بمب اتمی بسازه، مولیبدن مانع محسوب میشه.
ولی برای تولید سوخت اتمی مثلا برای ریاکتور پژوهشی تهران مزاحمت ایجاد نمیکنه.
یا دان گیبت اس نو هانی شویریگکایت داتزوین وایل دی وان دی ایرانر کنن شون.
برای تولید سوخت یک مشکل دیگه وجود داره. ایرانی ها میتونن اورانیوم 20% غنی شده تولید کنن، البته همونطور که گفتم با ناخالصی، ولی بعدن از این اورانیوم غنی شده باید سوخت تولید بشه و تاکنون تنها در فرانسه و آرژانتین مراکزی برای تولید سوخت ریاکتورهای پژوهشی مثل ریاکتور تهران وجود داره. یعنی ایران راهی طولانی در پیش داره.
Wurde nur in Frankreich und in Argentinien gemacht.
یعنی ایران هنوز از نظر تکنولوژیکی در اون سطح نیست که بتونه سوخت برای یه ریاکتور تهران تولید کنه.
من فکر میکنم که ایران توانایی تولید سوخت برای ریاکتور پژوهشی نداره.
آقای احمدی نژاد همچنین اعلام کرده که ایران به توانایی غنی سازی اورانیوم با لیزر دست پیدا کرده. معنا و اهمیت این حرف چیه؟
Laseranreicherung, das Thema wird seit einigen Jahrzehnten verfolgt.
چندین دهه است که در کشورهای مختلف جهان روی غنی‌سازی با لیزر پژوهش میشه. این کار شدنی هست، ولی فرایند دشواریه و مقادیری که از این راه غنی میشه خیلی کمه. به این ترتیب غنی‌سازی با لیزر بیشتر جنبه آزمایشگاهی داره. غنی‌سازی از این راه برای یک ریاکتور پژوهشی یا نیروگاه اتمی هنوز عملی نیست و فکر نمی‌کنم ایران هم بتونه این کارو انجام بده. تولید آزمایشگاهی یک چیزه، ولی تولید در سطح صنعتی چیز دیگه‌ایه. چرا که استفاده از لیزر برای غنی‌سازی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. البته اگر ایران تنها یک راه برای غنی‌سازی داشته باشه دیگه هزینه براش مطرح نیست. یعنی اگر ایران با غنی‌سازی با سانتریفیوژ مشکل داشته باشه به خاطر وجود ناخالصی و آلودگی، اونگاه دیگر هزینه براش معنایی نخواهد داشت و میتونه به سراغ غنی‌سازی با لیزر بره، زیرا در این شیوه دیگه ناخالصی وجود نداره. این البته دریست که برای ایران وجود داره و میتونه بازش کنه.
برونو پلو، فیزیکدان سوئیسی و معاون پیشین مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گفتگو با رادیو فردا در زمینه میزان توانایی ایران برای غنی‌سازی به میزان 20% به پرسش‌های محمد رضا کاظمی پاسخ می‌داد.
در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه نگاران سرشناس ایرانی از دیروز و امروز میگویند هر روز ساعت 12:18 و 23 به وقت ایران. حسین قویمی در گفتگوی صمیمی با روزنامه نگاران ایرانی از تفاوت‌های 3 دهه پیش و امروز پرسیده است. وعده ما هر روز ساعت 12:18 و 23 همینجا در رادیو فردا.
خانواده احمد کریمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار برگزاری دادگاهی بی‌طرف در مورد پرونده او و کمک برای نجات جانش شدند. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد کریمی متولد سال 58، نجار و ساکن اسلامشهر است که پس از سفر به کردستان عراق برای کار در خارج و بازگشتش به ایران در اردیبهشت ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. در برنامه خانواده احمدی کریمی به دبیر کل سازمان ملل متحد گفته شده که بازجویان ابتدا با تهدید و سپس با وعده آزادی احمد کریمی را فریب دادند و اعترافات نادرستی گرفتند که به گفته خانواده‌اش هیچ کدام صحت نداشت و سرانجام برعکس وعده‌های بازجویان حکم اعدام او صادر شد. فاطمه کریمی، مادر احمد کریمی، درباره فرزند خود به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
احمد کریمی بیچار بود اون زمان. یه نفر گفته که بیا بریم آمریکا کار کنیم. بعدن احمد برده، احمد رفت گفت مثلا به خاطر آمریکا میریم کار بکنیم. احمد رو برداشت رفت عراق موندن. نتونستن آمریکا برن یا کویت برن، هیچ جا نتونستن برن. بعدن باباش فوت کرد، با اطلاع عمومی مامور برگشت اومد خونه. بعد از یه هفته رفت خودشو معرفی کرد اطلاعات. گفت اطلاعات دیگه با شما کار نداره، بری دنبال پی کارتون، بری که کارتو بکنی. این رفت اومد نجار کار پیدا کرد. 3 ماه دیگه اومدن خونمون، رختن خونمون. او اول اردیبهشت،
اول اردیبهشت احمد رو بازداشت کردن؟
بله بله بله، اول اردیبهشت احمد گرفتن، او وقت ریختن خونمون. هم بچه ها رو ترسندن، همه خودم ترسیدم، همه درمو شکستن. نونآور من اون بود، الان به خدا نه کرایه میتونم بدم، پول ندارم، الان بالاخره آدمه. من احمد نمیدونم چیکار کنم، احمد هر جا میرم جواب نمیدن عزیز من.
چرا بله. احمد رو در دادگاه محاکمه کردن با وجود اینکه قبل از حتی انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بوده و اصولا ربطی به دادگاه متهمان بعد از انتخابات نداشته؟
من نمیدونم، اون فقط احمد ورده بهش گرفتن، قاطی کردن این شورشیا. من نمیدونم که اینم چی کار میکنن، نمیدونم چی کار بلبن سر من میارن. هر جا میرم جواب من نمیدن. رئیس جمهوری رفتم، رهبری رفتم، قوه قضاییه رفتم، هر جا میرم به من جواب نمیدن. من نمیدونم چه خاکی بریزم سرم.
موقعی که احمد از عراق برگشت به شما گفتش بله. که اونجا وضعیت چگونه بوده؟ یا اصولا اصلا بعد از اینکه هم برگشت شما متوجه شدین که مثلا کار سیاسی یا مخفی بخواد بکنه یا از زندگی روزانه‌شو میکرد؟
نه اصلا به خدا، به جون خودش، خدا شاهد بالا سر من، اگه یه ذره فکر خیال غیر قانونی داشت اصلا سر در نمی آورد. این کارگر مثلا اگه سر در می آورد چرا می رفت کارگر نجاره می کرد؟ صبح می رفت سر کار، شب می آمد همینجا می خوابید، صبح بلند می شد. به خدا اصلا مثلا این حرکتش غیر قانونه، اصلا نداشت. سر در نمی آر اصلا سیاسی. هیچ کدوم من سر در نمی آرم.
این نامه که شما و سایر اعضای خانواده نوشتین به دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته شده که بازجویان با تهدید و سپس وعده آزادی احمد و فریب دادن و اعترافهای نادرستی گرفتن که هیچ کدومشم صحت نداشته و بعدن حکم اعدام صادر شدن. شما از کجا مطلع شدین که به اون وعده داده بودن که بیاد اعتراف بکنه؟
احمد به وکیلش گفته.
الان شما چه خواسته ای دارین در مورد پرونده؟
من فقط آزادیش میخوام، هیچ چی نمیخوام، فقط آزادی بچه‌م میخوام. من سرپرست ندارم، من نونآورم اون بود.
موقعی که احمد رو تو تلویزیون دیدین چه احساسی داشتین؟ اصلا خبر داشتین که قرار محاکمه بشه؟
من خبر نداشتم. جایی دیگه زنگ زدن گفتن تلویزیون نگاه کنی. تلویزیونی که واس کردم احمد دیدم، هممون از حال رفتیم. الانم میرم ملاقات، حالم خراب میشه برمیگردم. 3-4 ماه که اصلا خبر نداشتم کجاست. بعد از 3-4 ماه فقط خودش زنگ زده، مامان گریه میکرد، گفت مامان طرف من ناراحت نشه، من سالمه. 3-4 ماه خبر نداشتم اصلا و این کجاست بچه.
خود احمد راجع به بازجویی‌هاش، این که مثلا حالا باش بد رفتاری بکنن تو زندان، صحبتی کرده، چیزی گفته؟
نه به من نگفته بد رفتارشو، مثلا شکنجهشو. به من هیچی نمیگه، چون میدونه من ناراحت قلبی دارم. هر وقت هم زنگ میزنه با خوشرویی، ولی پیر شده بچه‌م، پیر شده.
مادر احمد کریمی بود که در زمینه وضعیت پسرش به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. روز یکشنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد که 7 نفر را به دلیل آنچه ارتباط با رادیو فردا خوانده بازداشت کرده است. به نوشته این اطلاعیه، بازداشت شدگان دوره‌های مختلف آموزشی را در دبی و استانبول گذرانده و شیوه‌های مختلف براندازی نرم شامل ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی، شایعه‌سازی و سایر اقدامات خرابکارانه را آموزش دیده بودند. اطلاعیه وزارت اطلاعات همچنین رادیو فردا را رسانه‌ای متعلق به CIA معرفی کرده است. نیوشا بغراتی درباره این اطلاعیه و اتهاماتی که در آن متوجه رادیو فردا شده است، گفتگویی دارد با آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا.
آقای آرمان مصطفی، مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا همون رادیو فردا، خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت تحت عنوان دستگیری عناصر تشکیلاتی شبکه های ماهواره ضد انقلاب، که توی اون به طور مشخص به کسانی اشاره شده بود که به گفته این اطلاعیه که از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صادر شده با رادیو فردا در ارتباط بودند و به خاطر رابطهشون با رادیو فردا دستگیر شدند. البته اشاره اینجا به خبرنگار بودن این افراد در این اطلاعیه به طور مستقیم نشده، اما اونطوری که از فهوای این اطلاعیه برمیاد میشه نتیجه گرفت که این 7 نفر خبرنگار هستند که البته اسمشون هم برده نشده. آقای مصطفی، شما در مورد بازداشت این 7 نفر کلن که گفته شده با رادیو فردا در ارتباط هستن توضیحاتی دارید؟
گمان میکنم این رو باید در امتداد فشارها و سرکوبیهای مستمر روزنامه نگاران به ویژه در 6 ماه اخیر دید. در 6 ماه اخیر میدونید که ایران رکورد چین رو هم پشت سر گذاشته و اگر قبلاً به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه شناخته میشد، حالا تبدیل شده به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان. روزنامه نگارانی هم که دستگیر شدند، اگر شما نگاه کنید اتهاماتشون کم و بیش مشابه همون چیزی است که در مورد این 7 نفر عنوان شده.
ارتباط با بیگانه، جاسوسی.
بله، ارتباط با بیگانه، جاسوسی، تلاش برای انقلاب مخملی یا انقلاب نرم یا جنگ نرم، تهاجم فرهنگی. این واژه‌هایی است که بسیار شنیدیم و در این مورد خاص هم تازگی نداره.
در جایی از این اطلاعیه آقای مصطفی اومده که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات ایران، دستگیر شدگان شیوه های مختلف براندازی نرم از روی اطلاعیه میخونم، شامل ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی، شایع سازی و به گفته این اطلاعیه سایر اقدامات را از طریق شرکت در دوره های مختلف گزینش و آموزش در دبی و استانبول گذروندند که مسئولیت این رو متوجه رادیو فردا کرده. در مورد این کارگاه های آموزشی که وزارت اطلاعات ازش اسم برده که به اصطلاح شیوه های براندازی نرم رو آموزش میداده، شما چه توضیحی دارید؟
این بغراتی، خود شما استخدام شدید، اینجا خود من استخدام شدم، بقیه همکاران کدوم کلاس کدوم شیوه آموزشی براندازی نرم؟ ما یه رسانه ایم، یه رادیوییم، منتها یه رادیوی آزادیم، یک رادیویی هستیم که زیر تیغ سانسور نیستیم. همینو بس، ما سعی میکنیم خبرها رو بدون سانسور به اطلاع شنوندگانمون به ویژه در ایران و البته در سراسر جهان برسونیم، نه کمتر از این نه بیشتر از این.
خب یعنی در واقع صریح ازتون بپرسم، شما به عنوان مدیر رادیو فردا برگزاری همچین کارگاهایی رو تکذیب میکنید برای اینکه رسمیت پیدا کنه؟
رسما تکذیب میکنم، برای اینکه این به شوخی بیشتر شبیه تا به یه مطلب جدی.
خب در ادامه همین صحبتی که شده مبنی بر برگزاری کلاس‌های آموزشی شیوه‌های براندازی و امثال اون و ارتباط با بیگانه، شما گفتید که ما رسانه مستقلی هستیم، چیزی که در رسانه‌های ایران و جناح طرفدار دولت عموماً وجه خبری رادیو فردا رو از طریقش زیر سوال می‌برند، آمریکایی بودن اینجاست که در واقع در بسیاری از این رسانه‌ها رادیو فردا و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو از جمله در این اطلاعیه مرتبط با سازمان جاسوسی ایالات متحده آمریکا CIA می‌دونند و این اتهام رو به این رسانه وارد می‌کنند. شما میشه اینجا برای آگاهی بیشتر شنوندگان رادیو فردا درباره نحوه پذیرش بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توضیحاتی بدید؟
اون چی که درباره ارتباط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با CIA گفته میشه یک داستانی است مربوط به 50 سال پیش. اون زمان اوج جنگ سرد و محاصره برلین و اون موقع‌ها بود. پیش از این که اصلاً رادیو فردا یا رادیو آزادی به وجود بیاد این ارتباط قطع شده بوده. اما در مورد اینکه این رادیو آمریکایی، بله این رادیو آمریکایی. بودجه اینجا رو کنگره ایالات متحده آمریکا تصویب میکنه. این بودجه اختصاص داده میشه و خرج میشه. از اون گذشته ایالات متحده آمریکا تنها کشوری نیست که انتشارات رادیو تلویزیونی خارجی به زبانهای خارجی داره. تقریبا همه کشورهای حتی متوسط، بزرگ که هیچ، دارن. آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، ژاپن، حتی خود جمهوری اسلامی ایران، ببینید چقدر انتشارات خارجی داره. که اینها بودجهش خب از کجا میاد؟ ظاهرا بودجه صدا و سیماست. من نمیدونم که این بودجه صدا و سیما و قسمت‌های خارجیش به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران هم میرسه یا از منبع دیگری میاد، ولی در ایالات متحده آمریکا این باید، چون پول مالیات دهنده است، به تصویب کنگره برسه. به همین سادگی همه کشورها دارن، آمریکا هم داره.
و رابطه فعلی این رادیو احتمالاً با CIA؟
این ارتباط همونطور که عرض کردم یه چیزی حدود 40-50 سال پیش و 30-40 سال پیش از اینکه اصلا رادیو آزادی و رادیو فردا به وجود بیاد قطع شده بوده و چنین ارتباطی وجود نداشته از ده ها سال پیش، حالا هم وجود نداره. این خودتون بهتر از من میدونید.
خب یه بخش دیگه‌ای هم از این اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر کرده، گفته شده که تعدادی از افرادی که بازداشت شدن و ازشون اسم برده نشده، تحت استخدام رسمی اونطوری که این اطلاعیه نوشته رسانه جاسوسی آمریکا بودن، که البته منظورشون رادیو فردا هستش. در این مورد چطور؟ آیا ما کسی رو در رادیو فردا تحت استخدام رسمی داریم یا اساساً ارتباط ارگانیک مشخصی با خبرنگاران داخل مرزهای ایران داریم؟
ما در ایران هیچ کسی رو در استخدام رسمی نداریم، در استخدام غیر رسمی هم نداریم. بسیاری از شنوندگان رادیو فردا از راه‌های مختلف برای ما با اس‌ام‌اس، با ایمیل، با تلفن، با پیام ما رو در جریان خبرهای ایران میذارن. ارتباط ما با شنوندگانمون ارتباطی یه طرفه نیست، ارتباط دو طرفه است. ولی نه، استخدام و رابطه کاری و
پولی پرداخت بشه، وجهی پرداخت بشه. بسیار خوب، متشکرم آقای آرمان مصطفی، مدیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا همون رادیو فردا.
در اینجا مهرداد میردامادی روزنامه‌های امروز ایران را برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از برپایی گردهمایی مشترک امنیتی در آستانه راهپیمایی 22 بهمن خبر داده است. به نوشته این روزنامه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده و احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این جلسه که با حضور فرماندهان بسیج، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی برپا شد، سخنرانی کردند. این روزنامه نوشته که وزیر اطلاعات در این جلسه طی سخنانی نحوه هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به خصوص بسیج برای مقابله با حضور احتمالی معترضان در راهپیمایی 22 بهمن را تشریح کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که فرمانده نیروی انتظامی نیز در این جلسه با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی 22 بهمن و تاکید بر این که نباید ترسید و عقب نشینی کرد، گفته که باید با بصیرت و استقامت اجازه خودنمایی و ارزندام را از معترضان گرفت. اسماعیل احمدی مقدم در عین حال گفته، اعتقاد دارم جریان فتنه دیگر رفتار احمقانه ای همچون روز عاشورا نخواهد کرد، ولی ما پیشبینی‌های لازم برای رعایت جانب احتیاط در این مراسم را با همکاری بسیج به عمل می‌آوریم. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین اظهارات تهدیدآمیز احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی علیه معترضان را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته، مردان و زنانی که چشم فتنه‌گران را بیرون آوردند تا آخرین نفس پشت سر ولی فقیه ایستادند. روزنامه جامع جم سخنان رئیس قوه قضاییه را برجسته کرده. بنوشته این روزنامه، صادق لاریجانی روز یکشنبه در جلسه مسئولان قوه قضاییه از هماهنگی این قوه با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خبر داد و گفت که دستگاه قضایی با هماهنگی نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت در مقابل افراد ضد انقلاب و مخالفان نظام جمهوری اسلامی خواهد ایستاد و نخواهد گذاشت که عده‌ای با توهمات و تخیلات خود برای مردم ایجاد مزاحمت کنند. رئیس قوه قضاییه همچنین گفت که توهم ایجاد انقلاب رنگین و مخملین در عزم آنان و مردم برای برخورد با مخالفان خللی ایجاد نخواهد کرد. روزنامه اعتماد از برگزاری دادگاه مصطفی تاجزاده خبر داده و نوشته جلسه رسیدگی به اتهامات مصطفی تاجزاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، امروز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود. به نوشته این روزنامه، هوشنگ پوربابایی وکیل آقای تاجزاده خبر برگزاری دادگاه وی را تایید کرده است. مصطفی تاجزاده که معاونت سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی را بر عهده داشت، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده و همچنان زندانی است. اعتماد نوشته، در دادگاهی که در تاریخ 22 آذر ماه تشکیل شد، اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان و نگهداری اسناد محرمانه از سوی قاضی صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب، به مصطفی تاجزاده وارد شده است. این روزنامه همچنین خبر داده که روز یکشنبه دادگاه فیض الله عرب سرخی، عضو دربند شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز برگزار شده است. به نوشته روزنامه اعتماد، محسن امینزاده، حمزه کرمی و محمد رضا مقیسه، سه تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب که از ماه‌ها پیش بازداشت شدند، روز یکشنبه به دادگاه انقلاب منتقل شده بودند. روزنامه تهران امروز خبر داده که محمد علی ابتهی با رد سخنان یکی از روحانیون حامی دولت، اتهام جاسوسی برای بیگانگان را تکذیب کرده است. به نوشته این روزنامه، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در دوره محمد خاتمی که پس از انتخابات ماه‌ها در بازداشت به سر برد و از مدتی پیش آزاد شده است، اتهام ارائه اطلاعات به بیگانگان را که چندی قبل از سوی مهدی طائب مطرح شده بود را تکذیب کرد. به نوشته این روزنامه، ابتهی ضمن رد سخنان طائب تاکید کرده که حتی در طول 160 روزی که در زندان بودم و بازجویی‌های طولانی داشتم، یک بار حتی به عنوان سوال هم از این دو شایعه‌ای که آقای طائب آن را مطرح کرده حرفی به میان نیامد. محمد علی ابتهی از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال زندان محکوم شده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، به پایان این مجله صبحگاهی میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر در ساعت 9 بامداد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. خیر و وقت خوش. صدای محسن نامجو رو میشنیدید با آهنگ ترنج. صبح دوشنبه 19 بهمن ماه مطابق با 8 فوریه و امیدوارم هر جای دنیا که هستید و در هر مقطع زمانی که زندگی میکنید روز و ساعات خوشی پیش رو داشته باشید. ترانه بعدی رو گروه کیوسک اجرا کرده، ای داد از عشق.
شبانه گزارش روز، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی تشنه یه قطره ها، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی در داد میزنه، سیاست می سکوته، یکی صدای راست نیست ولی حقیقتش دروغ. ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست اون وقت میگن نابغه است، داشتم از چی میگفتم دروغ رو کم حافظ است. ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی به فکر توپه، یکی دیگه توپ فکر میکنه، یکی درگیر زندگیه، یکی زندگیش درگیر، یکی همش تو رویاست، یکی ازش رویایی، یکی گیر مردابه، یکی دلش دریایی. ای داد از عشق، ای داد از عشق رفت زیاد، ای داد از عشق، ای داد از عشق.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان. گفته می شود که بچه های شرقی اغلب بهانه جوتر از اطفال غربی هستند و بیشتر برای به دست آوردن چیزی گریه می کنند. اما بهانه جوی طفل اغلب گناه والدین است و نه خود طفل. به مادران غربی آموخته شده تا بگذارند که طفلشان گریه کند، بیان که تأثیری بر تصمیم گیری آنها داشته باشد. روانشناسان می گویند اطفال به تدریج در عنفوان کودکی می آموزند که نه حقیقتا یعنی نه، و در آینده دیگر هرگز به هنگام شنیدن جواب نه در معنای آن تردید نمی کنند. البته نه همه، اما برخی از والدین شرقی به ویژه مادران اول می گویند نه. بعد از ساعتی زاری طفل می گویند اگر به بابات نگفتم که امروز چه ها کردی، و در نهایت با کمی احتمال عصبانیت نه به آری بدل می شود و در بعضی موارد هم شاید به دلیل دلسوزی تغییر موضع می دهند. و از امروز طفل می آموزد که ساعتی نق زدن و زاری برابر است با رسیدن به خواسته. اشتباه شما دوستی خاله خرسه خواهد بود و آینده ای طفلتان را به همین سادگی به گونه ای دیگر رقم خواهد زد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت. من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب داره فقط من و تو بینقصیم. نمیارزی لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن. واسه یه توی عاشق 100% که تو رو دیدم پرید عقل از سرم. به جز تو من دیگه هیچکی یا نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان. چه حس خوبی دارم با هدم شب من، خودت مثل گل و چشاشم من. دوست دارم همه ببینن و محمدشن، ولی من مهمون دل گرمتشن. آخه دیگه خوشگلتر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندن ریسکه. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق منیشی کن کن، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق منیشی کن کن، من همیشم همونی که میخوای حتما. همیشه تو زندگی بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خاص بودن. حالا من به تو میگم که دل به تو میدم. بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من. با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دوچار نوسان قطعا. با تو هم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو هم خواب باشم. کی آزده به خاطر دنبال تو را بره؟ آره انقدر بیا تا که بالاخره با بده. قطعا هستن کسایی که حتما این حرف رو زدن و دب بکردن، ولی بهشون رو ندی پیش من که اومدی. باید بالا ها دنبالت بگردم. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو هم عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو هم عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. فقط تویی که میتونی من رو آرومم کنی. من مثل کبیرم خب مارونم تویی، جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی. توی دنیا میپیچه این عشق ما به زودی. من اینو صد بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم به تو موندن. یه لحظه زنده باشم آره مردم، پس با تو هم تا آخر عمرم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
I believe the aspirations and demands of the Afghan today can be summarized in four simple words: Afghan leadership, Afghan ownership.
در نقطه مقابل ملت ایران به عنوان یک ملت الهام بخش، آرمانی و انسانی در دنیا معرفی میشه. به نظرم به صورت برمن انسان تشریح جنازه نظام سرمایه‌داری لیبرال خواهد.
That's why the international community is more united and the Islamic Republic of Iran is more isolated. And as Iran's leaders continue to ignore their obligations, there should be no doubt they too will face growing consequences.
هنوز بهار سبز چشمات تو پاییز دلم میزن چبونه، اگه هنوز صدای عاشق من میخون اسم تو رو بسر بهونه، تو یه لحظه یه دان عاشقونه، تو کوچه های بینشونیش اگه نگات برام تنها نشون بود، اگه کلی ستاره بود دل من بایی چشات برام یه آسمون.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در راهپیمایی سالگرد انقلاب هشدار دادند. نظر شما در این باره چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
خواستم بگم که منم مخالفم، دوستم که 22 بهمن مثل هر سال و مثل ساله قبل برگزار بشه و تو این روز به نظر من نباید معترض به راهپیمایی کنن، چون درست نیست.
اعدام این دو ایرانی آزادی خواه 14 روز مانده به 22 بهمن برای ایجاد ترس و رعب و وحشت در دل مردم دلیر ایران و به خصوص دلاوران هموطن در تهران انجام شد. تنها راه ماندگاری شما بر اریکه قدرت اعدام 40 میلیون ایرانی است. اگر امکان دارد پس آقای لاریجانی لطفاً زودتر دست به کار شوید.
لاخر اصلا هم ایچ تصدیرم نخواهد داشت و منتظرات از ظاهرات 22 بهمن ما باشید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
به دادش رسیدم دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد، به پاش می نشستم خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد دو دستم، واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد، حالا روز پارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره، حالا من نشست به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره، میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده، بیشم ساد سر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی، بدون زندگی بار دیگر اون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه. دادش رسیدم دلم رو رها کرد صداش کردم و رقیب و صدا کرد به پاش می نشستم خودش دید که خستم ولی بی وفا باز رها کرد و دستم واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد حالا روزگارم عوض شد دوباره حالا اون خودش فکر برگشت و داره حالا من نشستم به سکان نورم ولی اون به جز من کسی رو نداره میبخشم دوباره گناهی که کرده میبخشم میدونم که دستاش سرده میشم سادتر شب رفیق قدیمی بازم مثل وقتی که بودی صمیمی بدون زندگی با دیگر دون ترینه زمین خوردی دیدی که دنیا همینه
میبخشمت ترانه ای از مرتضی پاشایی. قبل از پخش خبرهای این ساعت ترانه قدیمی و خاطر انگیز میشنوید از لیلا فروهر با نام کلاغای خبرچین.
عاشق توی، لحظه شقایق توی، صدای خواهش منم.